امروز چند پاره از کتاب ریشه در زمین تیره میخوانم. بر روی جلد این کتاب عبارتی از بندهش آمده است که اندیشیدن درباره آن فوق العاده برای زندگی ما با ثمر است. اهورامزدا چیزی را نمی اندیشد که نمی تواند بکند. اهورامزدا چیزی را نمی اندیشد که نمی تواند بکند. اهریمن چیزی را می اندیشد که نمی تواند بکند. اهریمن چیزی را می اندیشد که نمی تواند بکند. از این رو با هم می ستیزند. این ایده از بزرگترین اندیشه هاییست که تجلی فلسفه ژرف ایرانی بوده است. این درباره این عبارت می شود فلسفه ایران رو نوشت. در این عبارت گفته می شود که وقتی انسان چیزی را می اندیشد که نمی تواند بکند، وقتی جامعه چیزی را می اندیشد که نمی توانند بکند، اهریمن هست. اهریمن چه مقوله بوده؟ یعنی سستی، یعنی ضعف، یعنی مستضعفان. این اندیشه بر میگردد به آن که انسان باید نیرومند باشد تا بیاندیشد. در اندیشیدن یک نیرومند، در خود اندیشیدن نیرومند، این اندیشیدن مایه از درون میگیرد، از بهمن که در درون انسان است. نیروی واقعیت دادن به آن چه می اندیشد هست. در خود اندیشه نیروی زاینده هست که واقعیت می دهد. ایرانی با چنین گونه اندیشیدن یک امپراتوری بزرگ شد. در انسان سست آن چه می اندیشد چون نمی تواند آنها را واقعیت ببخشد. در اندیشه چون که از خودش زاییده نشده است، از درون جرفهای نیرومند خودش بیرون نجوشیده است، نمی تواند واقعیت ببخشد. اون وقت چی کار میکند؟ فقط به تظاهر و ریاکاری و هوشیگری و معرکیری میپردازد. این چه رژیم در درون و چه اپوزیسیون در بیرون به همین یک کار مشغولم. من درباره این اندیشه که فوق‌العاده برتر از فلسفه پراگماتیسم آمریکایی است که امروزه خروار خروار نسنجیده به ایران وارد میکنن، گفتارها خواهم داشت. چند پاره از این کتاب خوانده می شود. کار به هنگام. عملی نیک عملی نیست که انسان همیشه بکند. هر کار نیکی را نیز باید به هنگام کرد. هر کاری زمانی دارد. کاری نیکی نیست که در زمانش، یعنی در هنگامش کرده نشود، بی نتیجه می ماند و یا نتیجه وارونه می دهد. به هنگام کار کردن استوار بر فلسفه زمان است. این فرصت طلبی نیست، این بستگی به شناخت هنگام دارد و به حضور که اون کاری را که هدف انسان است منتظر فرصتی هست که اون کار را، اون گوهرش را آشکار سازد، گوهر نیکش را، منتظر فرصت است. این هنگام تصادفی است که باید منتظرش بود، باید همیشه بیدار بود که چه هنگامی این زمان می آید. منتظر بودن همیشه در کمین نشستن و همیشه بیدار بودن است که این تصادف، این زمان، این هنگام ما را غافلگیر نکند. و از سوی یک لحظه تأخیر در بهره گرفتن از هنگام، اون هنگام دیگر به دست آمدنی نیست و اون هنگام دیگر بازگشتنی نیست. هنگام همگام بودن با تصادفات است. ما باید هر لحظه با هنگام دیگر همگام بشویم. ما یک فلسفه، یک کلی برای آینده نمی سازیم، بلکه ما فکر زنده اندیشنده داریم که در آن می تواند بیاندیشد. این نقشه های چند هزار سال جلو ساختن، آینده نگری، از تاریخ آینده را، از حال آینده را تخمین بزنیم و یک نقشه کلی برای آینده بکشیم، اینها همه مزخرفات است. درست تفکر ایرانیان باستان در باره جمع درنگ و شتاب در هر کاری، در هر کاری باید درنگ و شتاب داشت، هم درنگ هم شتاب. این دیالکتیک چه معنایی دارد؟ در هر کاری به دور همین اندیشه میچرخید. تا هنگام کار نرسیده است، تا هنگام کار نرسیده باید درنگ کرد. و وقتی هنگام کار ناگهان و نابه هنگام رسید، باید در کردن آن کار نیک شتاب نمود. هر کار به هنگامی نیاز به دو چیز دارد: یکی نگاه داشتن آرامش کامل. در شاهنامه غالبا نماد این آرامش کامل یا خوابیدن است و یا بزم و رامشگری و مینوشی و نخجیر و بازی است. انسان در خوابیدن، در بزم، در مینوشی، در نخجیر درنگ می کند. درنگ در همه اینها چهره به خود می گیرد. انسان در اوج اضطراب آرامش دارد، در اوج اضطراب کیکابوس برای آمدن خطر رستم آرامش بی نهایت کامل و کامل دارد. این جمع این دو چی با هم اساس کار است. ولی در همین آرامش همیشه دیده رخش که در شب و شب و تاریکی میتواند ببیند باز است. رستمی که خواب است با رخشی است که همیشه بیدار است. رخش همیشه بیدار است، چون هنگام همیشه نابه هنگام می آید. هنگام تصادفی است که روی آمدنش نمی شود حساب کرد. هنگام همیشه شگفت انگیز است. ببینید، ما در تاریخ همیشه با هنگام کار داریم. با این تئوری هایی که پیشبینی و پیشنگری میکنن و بحث و برنامه های کلی و هزار ساله میریزن به درد کار نمیخورن. به عبارت بهتر، زمان سلسله ای از تصادفات نابهنگام است و بی هنگام در پس بی هنگام میآید و انسان همیشه بیدار است. مسئله این همیشه بیدار بودن و همیشه نیرومند برای اندیشیدن بودن، چون در هر آنی رویداد غیر منتظره پیش می آید. هر بی هنگامی هنگام کاریست، همیشه می شود کار. هر هنگامی بی هنگام، هر بی هنگامی هنگام کاریست. این بی هنگام ها نیاز به بیداری فوق العاده و تمرکز قوای فوق العاده در هر آن و نیروی تصمیم گیری آن به آن و نیروی تون در آسای اندیشیدن دارند. چنین شیوه تفکری برای کسی که مرد عمل و نیرومند است بسیار مفید بود. یک نیرومند مرد عمل است. نیروی زایندهش باید همیشه در کارهای گوناگون پدیدار شود. در او همیشه نیروهای تازه روی هم آکنده می شوند و او همیشه فرصتی می جوید که در آن فرصت نیروهای روی هم انباشته و فشرده را بیازماید. نیرومندان همه هنگام جویان هستند. وگرنه انسانی که نیرومند نیست و این فشار به سوی عمل را در درون خود ندارد، او در آرامش و در درنگ به خواب می رود و زندگی را بزم ناب می داند، یا در برابر همه تصادفات بی تفاوت و لاغیت می شود. او در تاریکی بیدار و منتظر نمی نشیند تا هنگام او را غافلگیر نسازد، و وقتی بی هنگام ها آمدند او سراسیمه و گیج و پریشان می شود. وقتی بی هنگام ها آمدند او سراسر و گیج و پریشان می شود و ترس و استراب و نومیدی و فلج شدگی او را از عمل باز می دارند. ببینید، ما در فرهنگ خودمان فلسفی داریم که به مراتب ژرف‌تر از پراگماتیسم آمریکایی است، ولی ما این فلسفه را خودمان نگستردیم. در شاهنامه در جاهای دیگر ریخته است، ولی ما سست از به هم پیوستن این اندیشه ها هست. پاره دیگر، مسئله فلسفه خداشناسی نیست. فلسفه نمیخواد خدا را بشناسه. مسئله اساس فلسفه این نیست که خدا هست یا نیست. مسئله اساسی فلسفه این است که اون چه در ذهن و روان و خیال انسان به نام خدا هست چیست. مسئله اساسی فلسفه این است که اون چه در ذهن و روان و خیال انسان به نام خدا هست چیست و چه نقشی در زندگی و اجتماع و تاریخ انسان بازی می کنه. ببینید، ما با خدا کار داریم، اما نه این بحث اینه که هست یا نیست، یا واسطش کی هست یا واسطش کی نیست. نه، ما با این کار داریم که این فکر، خیال، یک فاکتور روانی اندیشه در ذهن انسان بوده است یا پدید آمده است. رد کردن یا اثبات کردن وجود یا صفات خدا اگر یک کار احمقانه نباشد، عملی است پوچ و کوفتن آب در هاون. فلسفه با آنچه در ذهن و روان و خیال انسان رخ میدهد کار دارد، ولو این چیز بسیار ناچیز و بی ارزش و بی اهمیت و با دروغ و یا دروغ و خرافه و باطل باشد. این حماقت است که ما خرافه و باطل و دروغ رو میخواییم دور بریزیم. نه، اینها چه نقشی در روان و انسان بازی میکنه؟ همین خرافه چه نقشی در اندیشه و روان انسان بازی میکنه؟ این مسئله فلسفه است. البته این یک مسئله فلسفی است که چرا انسان این مفهوم و تصویر و خرافه یا اشتباه فکری را که صده ها به نام حقیقت با آن چسبیده بوده است ترک می کند و یا کنار می گذارد و یا رد می کند و یا نسبت به آن لاغید می شود و یا از آن نفرت پیدا می کند، و یا چرا انسان به مفهومی و تصویری و خرافهی و فکری ولو اشتباه به نام حقیقت رو می آورد و آن را می پذیرد و به آن عشق می ورزد و صده ها پابند آن می شود. اینها مسائل عمیق انسانی هستند که فلسفه با آن میاد بپردازد. کشف شیوه های این کشمکش و کشاکش و تنش و رانش یکی از شاهراهای انسان شناسی است. اون چه انسان نسبت به خدا نسبت میدهد با تجربیات انسانی خودش کار دارد و متناظر با تجربیات روانی و وجودی خود انسان است مسئله فلسفه این است که چرا انسان این تجربیات عمیق انسانی خود را از خود در مفهومی به نام خدا پنهان می کند؟ چرا؟ چرا ما تجربیات عالی خودمان را از خودمان پنهان می کنیم موقعی که به خدا نسبت می دیم؟ چرا او با تجربیات خودش محرم نیست؟ چرا او خود را در اصالت تجربیاتش می فریبد؟ وقتی یک فکر بزرگ به یک مغز انسان می افتد پوری می گوید این اندیشه است که خدا به من وحی کرد. این مسئله است و از نسبت دادن این تجربیات به خود امتناع می ورزد. چرا به خود ریا می کند؟ چرا این گونه تجربیات را انقدر بالا می برد که دست معرفت خودش نیز به دانها نمی رسد؟ اینها همه مسائلی هستن فلسفی، تفکر فلسفی باید با آنها بپردازد، نه اینی که منکر نام و اصطلاح خدا بشه. پاره دیگر، فلسفه شهادت. اگر سخن من طوری باشد که با عقل و تجربه دیگری هماهنگ باشد اون را میپذیرم، ولی چنین پذیرفتنی برای من بس نیست و من نیاز به ایمان او به سخنان خودم دارم. من بیش از این پذیرشه از او میخواهم، چون اگر این سخن من در دامنه دیگری از زندگی با عقل و تجربه او سازگار نباشد اون رو دور میاندازد و یا صحت و اعتبار اون رو محدود میسازد. پس من میخواهم که دیگری سخنان مرا مشروط به همخوانی با عقل و تجربهش و مشروط به شرایط اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و سیاسی نکنم. بنابراین باید کاری بکنم که شک و بدبینیش را در برابر سخنانم از دست بدهد و شک ورزی و بدبینی کار عقل و تجربه انسان است. به هرچه با عقل و تجربیات جور در نمی آید انسان بدبین یا مشکوک می شود. از این رو اعمال من باید در نهان عقل و تجربه او را برای او به ارزش و یا منفور و حقیر سازم. من به فکر می افتم چه کار باید بکنم؟ باید عقل و تجربهش را برای خودش منفور بکنم، حقیر بکنم. برای رسیدن به این مقصد من در اعمالم فداکاری میکنم. از این پس در هر عمل فداکارانه که میکنم عقل و تجربه دیگری را به تزلزل میاندازم. او با عقل و تجربهش میداند که هر کسی طبق منافع خود رفتار میکند یا طبق آنچه مطبوعش هست. در گذشت من از منفعتم، وقتی او میبیند که من از منافعم گذشتم یا از خودم، در گذشت من از منفعتم یا از خودم، عقل و تجربهش به کل حیران و گیج و مبهوت می شود. شاید در آغاز بیندیشد که من اغراض پنهانی دارم و یا دیوانه و بیعقل هستم، ولی با ادامه مرتب چنین اعمالی این سوء ظنها رفع می گردد و حیرت و گیجیش شدیدتر می شود. به ویژه با دیدن چنین اعمالی از من کم کم محاسبات عقلی و تجربی برای او عملی حقیرانه و کاسبکارانه و بازاری می شود و از عقل و تجربه خود شرمگین می شود. عقل و تجربه او ننگ او می شود. وقتی که به اینجا رسید کم کم دور انداختن خود و آرزوی مرگ برای خود کردن طبق دستور قرآنی و خود را برای خاطر مسیح منفور داشتن در انجیل لوقا در از عیسی افتخار می شود. وقتی که به اینجا رسید کم کم دور انداختن خود و آرزوی مرگ برای خود کرد و خود را برای خاطر مسیح منفور داشتن افتخار می شود و عقل و تجربه او فلج می گردد و راه ایمان باز می شود. اینجا در اینجاست که فلسفه شهادت رو تا اندازه می توان فهمید. پاره دیگر، گفتن شکفتن است. گفتن شکفتن است. گفتن واقعی شکفتن انسان است. کسی که نمیگوید نمیشکوفد. در انسان اون چه هست، اون چه احساس میشود، اون چه اندیشیده میشود، مبهم و محالود و بذریست. احساس و اندیشه در درون در تخم است و در جریان گفتن میروید و از هم میگشاید و میشکوفد. در گفتن است که ما با اندیشه خود، با احساسات خود آشنا می شویم. در گفتن است که اندیشه و احساس ما برای خود ما روشن می شود، شناخته می شود. اندیشه ناگفته، احساس ناگفته، نامشخص و تاریک و محالود و مبهم است. گفتن شکفتن در کلمات و پیوندهای کلمات است. گفتن شکفتن در کلمات و در پیوندهای کلمات با هم است. ولی کلمات و پیوندهایشان، این نکته مهمه، کلمات و پیوندهایشان واقعیات اجتماعی، تاریخی و پیوندهایشان هستند. اون که در کلمات و پیوندهایشان می شکوفد، در پیوندهای اجتماعی می شکوفد. تغییر دستور زبان و تغییر سبک سبب تغییر پیوندهای اجتماعی می گردد. کلمات به طور عادی امکان انتقال مفاهیم و احساسات خاصی را دارند و این امکانات کلی و عمومی کلمات فضایی هست که در آن گفتن باید بشکوفد. به کار بردن کلمات و پیوندهای آنها هنوز جریان شکفتن در آنها نیست. ما می توانیم کلمات و پیوندهای آنها را به کار ببریم بدون آن که در آنها بشکوفیم. یک مشت مفاهیم و احساسات عادی و پیش پا افتاده و رایج را می توانیم به آسانی و سهولت در کلمات و پیوندشان به دیگران انتقال بدهیم. تا اینجا ما از کلمات چیزی می خواهیم، یعنی چیزی انتظار داریم که کلمات به آسانی در اختیار ما می گذارن. ولی از لحظه ای که ما می خواهیم در این کلمات خود بشکوفیم، از کلمات و پیوندشان چیزی بیشتر می خواهیم که کلمات و پیوندهایشان یا دستور زبان در اختیار ما می گذارن. ما برای شکوفایی خود از کلمات و پیوندهایشان قناتها برای انتقال یک مشت مفاهیم کلی و عمومی و یک مشت احساسات رایج نمی خواهیم، بلکه فضا برای شکفتن و گستردن و گشودن اندیشه و احساس خود می خواهیم. این تفاوت دارد، دو چیز مختلف است. خواه نخواه از اینجا تنش و کشاکش ما با کلمات و پیوندها آغاز می شود. هر متفکری و شاعری و نویسندهی که می خواهد خود را بیابد، در کشمکش و تنش با زبان و دستور و سبک است. این بیش از آن چه در کلمات هست از کلمات خواستن. این بیش از پیوندهایی که میان کلمات هست در کلمات جستن. این بیش از فضایی که در کلمات هست در کلمات گنجانیدن و گذاشتن، که چیزی جز از هم ترکانیدن کلمات و دستور و سبب نیست. تلاش طبیعی یه هر متفکریست این کار، ترکاندن کلمات و دستور و سبب تلاش طبیعی هر متفکریست که با اندیشیدن و احساسات خود میخواهد در کلمات و پیوندهایشان بشکوفد و بگسترد و بگشاید. این از هم ترکاندن کلمات، دستور، سبک، اساس کار یک متفکر با سبک است، یک شاعر با سبک. او هر کلمه را در کاربرد از هم میترکاند. او پیوند کلمات یعنی دستور و سبک که معمول و رایش را از هم میترکاند. او به هر کلمه در کاربرد بیش از آن معنا میدهد که آن کلمه میتواند تحمل کند. کسی که در کلمات و پیوندهایشان میشکوفد غیر از کسی است که کلمات و پیوندهایشان را برای انتقال مفاهیم و احساسات رایج و عادی و معتبر و مشهور اجتماعی به کار میبرد. رابطه این دو فرد با کلمات و دستور و سبک متفاوت و حتی متضاد هم است. یکی مطیع دستور زبان و لغتنامه و سبک مطبوع است، دیگری شکل دهنده کلمات و دگرگون سازنده دستور و سبک است. یکی همیشه خارج از کلمات و پیوندهایشان میماند، دیگری همیشه در کلمات و پیوندهایشان فرو میرود و در آن ریشه میکند و از آنها میروید. یکی بیش از آن نمیاندیشد و احساس نمیکند که کلمات و پیوندهایشان به او حق و اجازه میدهند، دیگری همیشه بیش از آن می اندیشد و احساس می کند که کلمات و دستور و سب به او حق می دهند. یکی همیشه در آراستن کلمات، در کاربرد درست کلمات و دستور و لغتنامه اوج قدرت خود را می یابد و دیگری در شکافتن کلمات و شکافتن دستور و سب و اشکال نامعنوس و تازه به آنها دادن به خود میرسد و خود را میشناسد. شنوندگان گرامی، اگر فرصتی کردید نگاهی به کتاب ریشه در زمین تیره، نشاط از گمشدگی که منوچهر جمالی نوشته است بیاندازید.